بله چیکار کنم، خواب میبینم خوابو نمیشه که ندید، میشه با خواب هر جایی رفت، میشه با خواب هر جا رسید. امیدوارم که خواباتون همه تعبیر بشه. ترانه قشنگ مسعود امینی رو شنیدید با آهنگی از حسن شمعی‌زاده، تنظیم ناصر چشم‌آذر و صدای جاودانه سلطان غرب‌های ایران عارف. اجازه بدید بریم سراغ خبرها در آخرین گام با شاهین بشیری که میدونم از طرفداران عارف هم هستی.
من طرفدار عارف هستم، ولی محمد جان تو رو خدا یه خورده زودتر تموم کن، بذار یه خورده مردم خبر بشنفن. با سلام و صبح بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به سخنان تونی بلر فرستاده گروه صلح خاورمیانه واکنش نشان داد. تونی بلر در مصاحبه‌ای که روز جمعه با روزنامه تایمز به مناسبت 11 سپتامبر انجام داد، خواستار تغییر رژیم در تهران و دمشق شد و اظهار داشت که تغییر رژیم در ایران وی را به طور چشمگیری در مورد وضعیت خاورمیانه خوشبین می‌کند. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، محمود احمدی نژاد در واکنش به سخنان نخست وزیر سابق بریتانیا گفت: آواز نقل قول، شما آرزویتان را به گور می‌برید. من چه باشم یا نباشم، شما کارتان تمام است و رو به جهنم می‌روید. پایان نقل قول. پیش از آقای احمدی نژاد، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز یکشنبه در واکنش به اظهارات تونی بلر گفت که تهدیدهای نخست وزیر اسبق انگلیس هیچگونه ارزشی برای ملت ایران ندارد. مراسم رسمی گرامیداشت قربانیان حملات 11 سپتامبر در نقاط مختلف آمریکا برگزار شد. 10 پیش هواپیما روبایان با روبودن 4 هواپیمای مسافربری در آمریکا، 2 هواپیما را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و 1 هواپیما را به ساختمان وزارت دفاع آمریکا کوبیدند و 4مین هواپیما نیز در پنسیلوانیا سقوط کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این مراسم به قرائت مزمور 46 انجیل پرداخت.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: آمریکا با گذشت 10 سال از حملات 11 سپتامبر سال 2001 قوی تر شده است و القاعده در مسیر شکست قرار گرفته است. وزیر انرژی روسیه با ابراز اینکه دلیلی برای نگرانی در مورد ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر وجود ندارد، در این حال نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس را در این زمینه قابل درک خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سرگئی شماتکو روز یکشنبه در نشست مشترک خبری با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: هیچ گونه انحرافی از استانداردهای بین‌المللی در نیروگاه بوشهر رخ نداده و مسائل با شفافیت کامل و به صورت دقیق و با رعایت کارشناسی‌های بین‌المللی انجام می‌شود. سید حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، اعلام کرد حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی خلاف شرع و قانون است. و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، قصد دارد در آغاز یک رشته سفر به کشورهای موسوم به بهار عربی امروز دوشنبه در مصر با رهبران نظامی این کشور دیدار کند.
شاهین بشیری بود. شاهین به من میگه که تو نمیذاریم مردم خبر بشنون، بعد از اون بر به من اشاره میکنه ادامه بدم. شاهین جان ادامه بده دیگه، میخواستی آتش خبر خوندن داشتی.
خب میخواستم بدونم که چقدر وقت داریم، شاید شما حرفی مهمی داشته باشی.
نه دستو درد نکنه، اونجا که نطق من گل میکنه کورش میکنه، حالا میگی شاید حرفی مهمی داشته باشی.
تو رو محمد جان هیچ کس کور نمیتونه بکنه.
ممنون از شاهین بشیری که همراه ما بود، با اینکه میدونم از دیشب تا الان داره خبر میزنه ولی همچنان سر حال کنار ما نشسته. همراه با شاهین بشیری که هنوز تو استودیو ترک نکرده، اینجا رو مهرداد که در اتاق فرمان مهمون سفره هاتون هستیم، اجازه بدید ادامه بدیم این مسیر رو در ساعت 8:04 صبح ایران با یک گزارش داغ داغ که تازه از تنور نوشین سید حسینی در اومده. امروز دوشنبه قرار مراسم بهره برداری مقدماتی نیروگاه بوشهر و اتصال اون به شبکه برق سراسری برگزار بشه، هرچند این نیروگاه به گفته مسئولان تا آبان یا آذر ماه به تولید 100% نخواهد رسید و به این ترتیب در اون زمان هم مراسم دیگه‌ای برای راه اندازی کامل نیروگاه برگزار خواهد شد. گزارش یعنی گفتگوی نوشین سید حسینی رو با بهمن آقایی دیبا، کارشناس انرژی در آمریکا، بشنوید.
پیش افتتاح نیروگاه بوشهر در حال حاضر و بعد مراحل که در آینده شاهد اون خواهیم بود مرتبط است با ویژگی های نیروگاه بوشهر. فرسوده بودن سیستم، متنوع بودن قطعات داخل اون و قدیمی بودن تکنولوژی این سیستم چیزهایی است که باعث میشه که ما شاهد این افتتاح درجه به درجه باشیم، برای اینکه نمیدونن کدوم یکی از سیستم های این نیروگاه کار میکنن یا در عمل ممکنه با چه وضعی روبرو بشن.
آقای دیبا، در برنامه قانون پنجم دولت ملزم شده که 20,000 مگاوات برق تولید بکنه، اون هم از طریق انرژی هسته‌ای. به نظر شما چند مرکز غنی‌سازی اورانیوم لازم هست که چنین برقی رو تولید کنه، با توجه به اینکه نیروگاه فعلی بوشهر حد اکثر توانش 1000 مگاوات هستش؟
ببینید، برای تولید اون مقداری که در برنامه توسعه پیش بینی شده میشه البته از روش‌های مختلفی استفاده کرد و حتی لازم نیست که از این سیستم و یا حتی از روش‌های غنی‌سازی به صورتی که الان ایران از اون استفاده می‌کنه برای رسیدن به اون مقدار برق استفاده بشه. فرض بکنیم اگر که یک نیروگاهی مثل بوشهر 1000 مگاوات در نهایت برق تولید میکنه، برای این که اینجور نیروگاه ها بتونن 20,000 مگاوات برق رو وارد سیستم بکنن، باید یه چیزی حدود 20 تا از این، حداقل 20 تا از این نیروگاه ها با توان حد اکثر توان تولید در سیستم وجود داشته باشه. من فکر نمی کنم که این برنامه در واقع به صورتی که پیش بینی شده قابل رسیدن به مرحله عملیاتی باشه.
چقدر این رو مقرون به صرفه می دونید همچین پروژه هایی رو برای تولید برق نیروگاه هسته‌ای بوشهر که سالها طول کشیده درست کردنش و این هم به مشکلات خورده در طول این سالها، چقدر واقعا مقرون به صرفه بوده با توجه به تولید 1000 مگاواتیش اگر که به 1000 مگاوات برسه؟
در صورتی که ایران بتونه که برنامه‌های اتمی خودش رو طوری تنظیم بکنه که از شفافیت لازم برخوردار باشن و توسط سازمان‌های بین‌المللی هم بازرسی کامل بشن و در واقع این نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از بخش‌های نظامی برنامه ایران برداشته بشه، خب تولید نیروی برق از طریق نیروگاه‌های اتمی در واقع یکی از ارزان‌ترین روش‌های تولید برق هست. ولی من بایستی بگم که این برنامه اتمی از طریق فشارهایی که بر کل نظام اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد می‌کنه و از طریق فرصت‌هایی که ایران از دست میده به خاطر تحریم‌هایی که اعمال میشه، در واقع هزینه‌ای ایجاد می‌کنه که بسیار فراتر از اون هستش که بتونیم بگیم که تولید برق از طریق چنین نیروگاه‌هایی به صرفه باشه.
بهمن آقای دیبا بود که در آمریکا با ما گفتگو می‌کرد. اما در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سالگرد حادثه 11 سپتامبر بار دیگه این رویداد رو یک بازی طراحی شده و به گفته آقای احمدی نژاد بهانه‌ای برای حمله‌های ایالات متحده آمریکا نامیده، وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای رو منتشر کرده و در این بیانیه در 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر پس از گذشت یک دهه از همدردی مردم ایران در سال 2001 با مردم ایالات متحده آمریکا تشکر کرده. گزارش رو بشنوید که بر همین اساس مانیا منصور تهیه کرده.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که در صفحه وبلاگ این وزارتخانه منتشر شده آمده است: هرگز مهربانی مردم ایران را در آن روزهای دشوار فراموش نخواهیم کرد و از شما سپاسگزاریم. این بیانیه ادامه می‌دهد: در سرتاسر جهان از جمله شهرهای ایران، مردم به نشانه همدردی به قربانیان این حادثه شمع روشن کرده و برای لحظاتی سکوت کردند و ما از همدردی مردم ایران در سال 2001 متشکریم. در جریان حملات تروریستی نیروهای وابسته به سازمان القاعده در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در نیویورک و واشنگتن حدود 3,000 نفر کشته و 6,000 نفر دیگر زخمی شدند. ساعتی پس از این رویداد، محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران با محکوم کردن این اقدام تروریستی به نام مردم ایران با مردم آمریکا ابراز همدردی کرد. ایران از نخستین کشورهایی بود که پس از این حادثه پیام همدردی با مردم آمریکا ارسال کرد و عده‌ای از مردم ایران نیز با حضور در محل سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است، با روشن کردن شمع با مردم آمریکا ابراز همدردی کردند. در پیام محمد خاتمی در روز 11 سپتامبر 2001 آمده بود به نام ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی هواپیما ربایی و حمله به مراکز عمومی در شهرهای آمریکا را که شمار زیادی از مردم بی‌دفاع را به کام مرگ کشیده محکوم می‌کنم و تأسف عمیق و همدردی خود را با ملت آمریکا به ویژه آسیب دیدگان و خانواده قربانیان حادثه اعلام می‌دارم. آقای خاتمی در پیام خود افسوده بود تروریسم محکوم است و جامعه جهانی باید ریشه ها و ابعاد آن را بشناسد و برای خشکاندن آن گام های اساسی بردارد. اراده اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران قطعا در این مسیر قرار دارد و برای تحقق این باور اسلامی انسانی از هیچ اقدامی دریغ نخواهد داشت. پایان نقل قول. اما با تغییر رئیس جمهوری در ایران، موضع جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد نیز تغییر کرد و محمود احمدی نژاد بارها در سخنرانی‌های خود رخداد 11 سپتامبر را یک دروغ بزرگ نامید. روز یکشنبه نیز محمود احمدی نژاد با اشاره به این حادثه گفت 11 سپتامبر در اصل یک بازی طراحی شده برای تحت تاثیر قرار دادن عواطف جامعه بشری و پیدا کردن بهانه برای حمله به منطقه اسلامی و اشغال عراق و افغانستان بود و باعث شد 1 میلیون انسان بیگناه کشته شوند. محمود احمدی نژاد در سال 2010 خواستار بازدید از محل برج‌های تجارت جهانی نیویورک شده بود، اما مقام‌های آمریکایی این درخواست او را نپذیرفتند.
گزارشی رو که شنیدید مال مانیا منصور بود، اما یه مقدار میخوایم برگردیم به سمت مسائل داخل ایران. میرحسین موسوی و همچنین مهدی کروبی از سران مخالفان دولت همچنان در حصر خونگی به سر میبرن. آقای موسوی که از رهبران مخالف دولت در روزهای گذشته بوده، در روزهای گذشته گفته بود که امیدی به شرکت در انتخابات پیش رو نداره. اما نظر مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان دولت، چیه؟ سخنگوی حزب اعتماد ملی میگه جایی برای اصلاح طلبان در انتخابات نیست. گزارش رو بشنوید که وحید پوراستاد تهیه کرده.
اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی، به سایت سهام نیوز گفته در دیدار اخیر مهدی کروبی با فرزند ارشد خود، وی درباره انتخابات پیشرو گفته است با مشاهده سخنرانی مقامات نظام که از صدا و سیما پخش شد، استنباطم این است که جایی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست و فقط رقابت بین اصولگرایان است. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، از این سخنان آقای کروبی این نتیجه را گرفته که بین دیدگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون اینکه یکدیگر را ملاقات کرده باشند هماهنگی واحدی در خصوص انتخابات وجود دارد. چند روز پیش میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در دیدار با فرزندانش گفته بود با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. اسماعیل گرامی مقدم در بخش دیگری از گفتگوی خود با سایت سهام نیوز با اشاره به اخبار منتشره مبنی بر وحدت اصولگرایان گفته است وحدت اصولگرایان مقابل چه جریانی ضرورت دارد؟ رقیبی که وجود ندارد از کدام وحدت باید سخن گفت؟ مشاور مهدی کروبی با اشاره به اینکه جریان دولت از عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات در پوست خود نمی گنجد و در این صورت آنها لیست جداگانه‌ای خواهند داد تأکید کرده آنها با امکانات و پول نقدی که در اختیار دارند اکثر کرسی‌های مجلس نهم را تصاحب خواهند کرد و اگر اصلاح طلبان حضور پیدا کنند جریان دولت به شدت ناخرسند خواهد شد چرا که در زیر فشار جامعتین مجبور خواهند بود با دیگر اصولگرایان ائتلاف و امکانات دولتی را با دیگر منتقدان اصولگرای خود تقسیم کنند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شواهد و اسناد وزیر اطلاعات در مورد اینکه اصلاح طلبان و جریان انحرافی در انتخابات مجلس علیه نظام ائتلاف کرده اند چیست، پاسخ داده وزیر اطلاعات هیچ گونه دلیل و مدرکی برای این اظهار نظرش ارائه ندادند و بیشتر یک بلوف سیاسی امنیتی است.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. حالا می‌خوایم بریم از یک گروه راک قدیمی، گروه راک بریتانیایی، ببخشید زبونم گرفت، بریتانیایی، یک ترانه بشنویم، گروه کوین، گروهی که همه اون رو با فردی مرکوری میشناسن که هم خواننده‌شون بود و هم پیانو مینواخت توی این گروه، و این گروه هم میدونید که یک گروه دهه 70، یعنی موسیقیشون موسیقی دهه 70 میلادی، راک دهه 70. برگردیم به اون دوران. در سالگرد تولد 65 سالگی فردی مرکوری، در اصل خواننده اصلی و نوازنده پیانوی گروه راک بریتانیایی کوین به سر می‌بریم، هرچند خودش زنده نیست. بشنوید Keep Yourself Alive. Do you think you're better every day? و حالا شنونده های شهرستانی صبحانه با خبر آماده باشن که میخواییم مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین دیگر شهرهای ایران. شاید شهر شما هم امروز جزو این خبرها باشه. از سیستان و بلوچستان شهرام شروع کنیم. هفتنامه شهر آفتاب در این استان توقیف شده.
بله، هفتنامه شهر آفتاب نشریه محلی هست که در استان سیستان و بلوچستان منتشر میشد، اما روز گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات این نشریه رو توقیف کرده و پرونده اون رو به دادگاه عمومی و انقلاب زاهدان ارجاع داده. اتهامی که اعلام شده در ارتباط با توقیف این نشریه این هست که این نشریه با انتشار یک گزارش درباره شرایط خواستگاری در استانهای مختلف به ادعای هیئت نظارت بر مطبوعات ایجاد اختلاف کرده بین اقشار مختلف جامعه و طرح مسائل نژادی و قومی رو داشته و به همین دلیل مسئولان وزارت ارشاد و هیئت نظارت اون رو توقیف کردن. البته جزئیات این اتهامی که به نشریه شهر آفتاب وارد شده تا کنون از سوی مقامات وزارت ارشاد در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته.
اما در مشهد عنوان شده که 80 نفر از افرادی که گفتن اینها از گردانندگان تورهای تفریحی بودن بازداشت شدند.
بله، در مشهد یک اقدام عجیبی نیروی انتظامی انجام داده و در یک عملیات ویژه به گفته رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی دست کم 80 نفر رو به اتهام مدیریت تورهای تفریحی در مشهد 2 روز گذشته بازداشت کردند ماموران نیروی انتظامی. آقای ناصر جاریان که رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی هست ادعا کرده که این افراد از طریق راه اندازی تورهای تفریحی یک روزه یا چند روزه تورهای شیطانی و جهنمی برپا کردند و باعث ایجاد اختلاط میان زن و مرد و همچنین ترویج فساد اخلاقی شدند.
در بوشهر اصناف این شهر به قبضهای میلیونی برق اعتراض کردند.
در بوشهر از مدتی پیش مغازه‌داران بوشهر به ویژه صنف خاربار و لبنیات این شهر اعتراضات شدیدی داشتن به افزایش قیمت برق و قبض‌های برقی که به دستشون رسیده. اینطوری که رسانه‌های محلی به ویژه هفته‌نامه خلیج فارس در استان بوشهر گزارش داده، طی روزهای اخیر با رسیدن دور جدیدی از قبض‌ها به دست این اصناف، اونها اعتراضات شدیدتری داشتن به این دلیل که قیمت قبض‌های گاز بسیار بسیار گران‌تر شده و در برخی موارد از 700,000 تومان تا 2,700,000 تومان برای مغازه‌دارها قبض برق صادر شده. و از طرفی در پاسخ به اعتراض این اصناف بوشهری، مقامات اداره برق در بوشهر به اونها پیشنهاد کردند که یخچال‌ها و سیستم خنک کننده خودشون رو برای کاهش قیمت قبض خودشون خاموش کنند. اصناف این توصیه رو به عنوان شوخی و توهین به خودشون تلقی کردند، چرا که صنف لبنیات و خاربار فروش اون هم در استان بوشهر که دمای هوا در اونجا بسیار بالا هست امکان خاموش کردن یخچال و سیستم خنک کننده مغازه ها رو به هیچ وجه نداره.
و در زنجان قیمت لوازم طهری در این شهر نسبت به سال گذشته 20% افزایش داشته.
فریدون رستم خانی که رئیس اتحادیه لوازم طهری فروشان در زنجان هست اعلام کرده که امسال نسبت به سال گذشته 20% قیمت لوازم طهری در استان زنجان گرانتر شده. ایشون گفته که دولت یارانی مربوط به دفترچه‌های تعاونی رو هم طی سال جاری حذف کرده، در نتیجه دفترهای سفیدی که دانش آموزان از اونها برای تکالیف خودشون استفاده میکنند هم دیگه به شکل تعاونی توزیع نمیشه و قیمت اونها هم آزاد شده. علاوه بر این ایشون گفته که کتابهای درسی هم امسال 20% نسبت به سال گذشته از سوی وزارت آموزش و پرورش گرانتر شده.
و سرانجام از مازندران هم سراغی بگیریم. در اونجا 2 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ساری اعدام شدند.
بله، از هفته گذشته موج جدید اعدام‌ها آغاز شده. 6 نفر در استان خوزستان اعدام شده بودند، 4 نفر هم طی روزهای اخیر در کرمان و این بار آقای اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب ساری اعلام کرده که روز گذشته 2 نفر در زندان مرکزی ساری به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. البته ایشون اسامی اعدام شدگان و جزئیات اتهام اونها رو اعلام نکرده و همچنین توضیح نداده که آیا اونها در جریان دادرسی و دادگاه خودشون از داشتن وکیل و امکان دفاع از خودشون برخوردار بودن یا نه.
سپاسگزارم شهرام.
منم متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب اجازه بدید بریم سراغ قطعه بامدادی امروز از توماج طاهباز. موسیقی
تحقیقات جدیدی انجام شده که نشون میده اگه اطلاعات و اخبار و گزارش‌های کافی در اختیار ابر کامپیوترها قرار بدین، اونا میتونن انقلابا و دگرگونی‌های سیاسی رو به راحتی پیش بینی کنن. این ابر کامپیوترها از بین میلیون‌ها میلیون نوشته در مورد یه رخداد مشخص، مثلا بگیم اتفاقات لیبی، مصر یا حتی ایران، کلمه ها رو جمع‌آوری میکنن. یعنی از یه طرف کلمه ها رو جمع‌آوری میکنن فقط، مثلا کلمه های مثل فاجعه بار، وحشتناک یا امیدوار، خوب، خلاص از این کلمه ها. از طرف دیگه جاها رو هم بررسی میکنن، مثلا قاهره، پایتخت مصر، کلا جاهایی که یه اتفاقی یا اعتراضی شکل گرفته یا در حال شکل گرفتنه. حالا ابررایانه ها همه این اطلاعات رو کلمه به کلمه و جا به جا تحلیل میکنن و بعد در نهایت به شما میگن که فلانی با این حساب رفتنیه. قضیه البته یکم پیچیده تر از این حرف هاست، ولی به زودی احتمالا ترجمه یا خلاصه از این گزارش رو از همین رادیو فردا میشنوین یا تو وبسایتش میخونین یا یه جای دیگه احتمالا میبینین و میشنوین. نکته هم حضور یه ابررایانه است که با تحلیل ظاهرا اطلاعات میتونه حوادث رو پیش بینی کنه. یعنی هزاران هزار نفر میشینن در مورد یه موضوع مشخصی تحلیل مینویسن، بعد یه رایانه میاد این تحلیلا رو کلمه به کلمه کنار هم میذاره، میگه خب در مجموع مثبت بود یا منفی، مثبت خواهد بود یا منفی خواهد بود، اینجوری میشه گفت. کاری که به دلیل انبوهی اطلاعات آدم خودش به تنهایی نمیتونه انجام بده. با این حساب دیگه تا لازم نیست پیش فالگیر و این چیزا هم رفت، کافیه بریم پیش کامپیوتر و خاطرات سالهای گذشته رو تعریف کنین. ابر کامپیوتر هم با یه تحلیل ساده به ما میگه چی قرار سرمون بیاد. بله دیگه، دنیا عوض شده.
خب این هم از قطعه بامدادی از توماچ. فرصت چندانی نمونده، بد نیست که من همکارای خوبی رو که امروز این صبحانه با خبر رو آراستند تا صدای من به شما برسه و حداقل افتخار اینو داشته باشم که میزبانی شما رو بکنم برای صبحانه با خبر و مهمون خونه های خوبتون و مهمون کانون گرم خانواده یا هر جایی که هستید، حالا همه که خانواده ندارن، از این کلیشه هام که بگذریم باشم، بگم که سردبیر این صبحانه با خبر کسی نبود جز بکتاش خمسه‌پور. خبر ما شاهین بشیری بود، گزارشگرمون نوشین سید حسینی بود، کارگردان فنیمون مهرداد بود و من هم محمد زرقامی هستم. دوشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. میخوام یک ترانه خاطره انگیز برای پدر و مادرای گلمون پخش کنم. بله، پیری، ترانه قشنگی که گلپا خونده و ترانه و آهنگش از جهان بخش پازوکیه. دوشنبه خیلی خوبی داشته باشید، عاشق باشید، عشق بازی کنید، عشق بورزید و امیدوارم که هر کی دوست داره یک شاخه گل امروز بهش بده و فراموش کنین همه غم و غصه هاتون که پیری حرف دل همه ماست.
تا آدم احساس جوونی